أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين عليكم السلام جميعا ورحمة الله خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما خیلی خوش آمدید الحمدلله در گفتگوی خطبه 91 نهج البلاغه بودیم خطبة الأشباح از خطبه های توحیدی امیر المؤمنین است و همون گونه که میدانید به مقتضای ادب ادب به معنای ادبیات و فصاحت و بلاغت علیکم السلام و رحمت الله به مقتضای رعایت شؤون ادبی امیرالمؤمنین آنجایی که صحبت از توحید باشد کلمات کلمات فخیمی هستند کلمات کلمات استواری هستند مضامین بلند را در قالب کلماتی استوار بیان می کند و نوعاً خطبه های توحیدی نهج البلاغه نسبت به بقیه کلمات حضرت سنگین ترند چه از لحاظ محتوا که توحید است چه از لحاظ الفاظ شما وقتی میخواید یک جلسه خودمانی رفاقتی حرف بزنید یه طور حرف میزنید وقتی یه جلسه رسمی خواستید سخنرانی کنید طور دیگر نامه عاشقانه با نامه اداری محتوا متفاوت است الفاظ هم متفاوت است حضرت وقتی میخواهد در باب توحید حرف بزند از اون کلماتی استفاده میکند که در خور ذات باری تعالی باشد لذا همیشه توصیه‌مون به عزیزانی که تازه به جمع اضافه میشوند این بوده و هست اگر تازه به جمع نهج البلاغه اضافه شده اید و در کلاس حاضر میشید این نکته رو مد توجه داشته باشید کلمات اگرچه در این خطبه شاید سنگین باشند شاید یه مقداری مشکل باشند ولی جلوتر که بریم از این خطبه که بگذریم خطبه های دیگر روانتر آسانتر ملموستر و قابل فهمتر خواهند بود اگرچه خطبه های توحیدی حضرت اون اصل نهج البلاغه است اصل نهج البلاغه به اون نیست که امیرالمؤمنین در مورد جنگ چیزی فرموده باشد در مورد امر عاص چیزی گفته نهج البلاغه یعنی توحید علوی نهج البلاغه یعنی آشنایی با جهانبینی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که جهانبینی حضرت یعنی توحید نگاه توحیدی به عالم داشتن خب بگذریم امیرالمؤمنین در اون چه که جلسه قبل محضر شما عرض کردیم به سوال کننده این طوری توصیه کرد ای کسی که سوال میپرسی و از من علی میخواهی خدا را برای تو توصیف کنم آنچنان که گویا او را میبینی بدان خدا دیدنی نیست و تو هم از صفات خدا به آن حدی اکتفا کن که قرآن و روایات فرمودند بیش از او نمیخواد پیش بری حضرت نفرمود بیش از او چیزی نیست مطالب شاید خیلی زیاد باشد ولی در خور فهم ما نیست اهلش اگر رسیدند استفاده می کنند اگر نرسیدند مبادا شیطان شما رو فریب بده وارد منطقه ممنوعی کند که ذهن و فکرتون به اونجا دسترسی نداره و بعد هم امیرالمؤمنین راسخون فی العلم را فرمودند راسخون کسانی هستند که اقرار می کنند خدایا ما بعضی از مطالب را نمی دانیم کنه ذات را نمی دانیم کنه صفات را نمی دانیم همین ندانستن و اعتراف به ندانستن موجب رسوخ در علم می شود خدا اونها را مدح می کند به خاطر همین ندانستن همیشه انسان به خاطر دانستن مدح نمی شود در محضر خدای متعال مدح به آن است که بگیم نمی دانیم نمی توانیم عاجزیم این اعتراف به ناتوانی ها همون چیزی است که موجب رشد ماست به موسی کلیم فرمود که شاکر باش شکر مرا به جا بیاور موسی گفت خدایا نمیتوانم هر کاری کنم هر عملی انجام بدم با لطف تو بود با دست و پا و چشم و گوشی بود که تو دادی، نمیتونم از عهده شکرت به در بیایم. خدا فرمود الان شاکر شدی. همین که بدانی نمیتوانی یعنی شاکری، همین که بدانی نمیدانی یعنی عالمی. ولی اگر کسی ادعای علم مطلق کرد، او معلومه نمیداند، معلومه سطحش خیلی پایینه، معلومه خدا را نشناخت. چون اگر کسی خودش رو با خدا مقایسه کنه میفهمد که نمیداند و نمیتواند، و این اعتراف اعتراف زیبایی است. بحث امروز فرمود هو القادر الذي اذا ارتمت الاوهام لتدرك منقطع قدرته و حاول الفکر المبرأ من خطر الوساوس ان يقع علی فی عمیقات قیوب ملکوته. چهار تا جمله حضرت میفرماید، باز هم به همون روش دیروز تحت اللفظی ترجمه نمی کنم این جلسات را، مضمون کلام رو محضر شما عرض می کنم. خدای متعال قادر است. خود قادر یکی از اسماء الله است. قادر بودن خدا چیست؟ قدرت جزء صفات ذات الهی است. قدرت خدا اون چیزی است که برای انسان هیچ یعنی هیچ، کنهش قابل فهم نیست. حضرت دست میذاره روی همین صفت. خدای متعال قادری است که ازرتمت، وقتی پرتاب بشوند و حرکت کنند اوهام انسانها برای اینکه به اون منتها الیه برسند. توجه بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. اگر وهم انسان حرکت کند تا برسد به اون حد انتهای قدرت خدا، خدا قدرتش چقدره؟ انسان وهمش رو به کار بگیره، دستش نمیرسه. و حاول الفکر، حاول یعنی به کار بیندازد فکرش را، البته نه هر فکری. علیکم السلام و رحمت الله. اگر انسان فکرش را برای شناخت کیفیت صفات خدا به کار بندازد، ولی نه فکری که ما داریم، فکری که مملو از ناخالصی هاست، فکری که دنیا زده است، فکری که آغشته به هوا هوس است، نه، المبرا من خطر الوساوس، اون فکری که از خطر وسوسه های شیطانی در امان است، اون فکری که شیطان در اون نفوذ نداره. از این جمله حضرت کاملا واضح از گاه اوقات ما فکر میکنیم، میاندیشیم، ولی تفکر ما تفکری است که آمیخته به اون الهامات و القاعات شیطان است. خیال میکنیم داریم فکر میکنیم، ولی پیشفرزهای ما پیشفرزهای شیطانیست، لذا به نتیجه هم نمیرسیم. خدایا چرا من که فکر کردم، یک ساعت فکر کردن هم که از یک عمر عبادت بهتر بود، پس چرا به نتیجه نرسیدم؟ چون فکر فکر خالص نبود. هوا و هوس مشکلش این فکر را میپوشاند. هوا و هوس شهوت موجب پنهان شدن و مستور شدن فکره. فکر انسان دوزش کم میشه، اهمال قدرتش کم. خب وقتی فکر ضعیف شد وسوسه زیاد میشه، شیطان الهام میکند، القاء میکند حرف خودش را. فکر کردیم داریم عاقلانه تصمیم میگیریم، ولی آخر دست معلوم شد عاقلانه نبود، چون شهوت در وجود تو بود. جمله جمله مهمی است. حضرت فرمود اگر اوهام شما به حرکت در بیاید برای اینکه منتهای صفات قدرت الهی را بشناسید، نمیتوان. اگر فکر خالی از وسوسه و وهم و خیال و شهوت شما حرکت کنه برای اینکه صفات خدا را بشناسد، ان یقع علی فی عمیقات قیوب ملکوته، دست پیدا کند به خدا در عمیق ترین بخش های ملکوتش. نمیتونید. فکر فکر مبراست، ولی خدا قابل شناسایی نیست، خدا محدود نیست. تو فکرت هر چه خالص باشد، هر چه عمیق باشد، هر چه دقیق باشد محدوده. خدا نامحدوده. فکر محدود به نامحدود دسترسی پیدا نمی کند. سه، و غمزت مداخل العقول فی حیث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته. اگر غمزه، غمزه به معنای چشم باریک کردن، سلام علیکم و رحمت الله، چشم باریک کردن کنایه از دقته، دقت و باریک بینی. اگر عقول باریک بینی کنند، دقت کنند، توجه فراوان کنند، برای چه؟ برای اینکه به صفات الهی برسند، خبر از ذات الهی داشته باشند، در هر سه چهار حالت ردعها و هی تجوب مهاوی صدف الغیوب، اصلا ممکن نیست. خدای متعال اینها را پس میزند. ردع، عقل چه کار دارد با ذات الهی؟ وهم چه کار دارد با ذات الهی؟ اینها فکر مملو و از شهوت یا فکر خالی از شهوت، هر دو اینها دسترسی ندارند. امیرالمؤمنین میفرماید وقتی انسان پا از بیلیم بخواد درازتر کنه دستش خالی میشه. شما در منطقه ذات هیچ درکی ندارید، لذا نباید وارد بشید. اگر هم فکر کنید، اگر هم وهمتون رو به کار بندازید، باز هم ردعها، خدا دست رد به سینه عقل و فکر رو عرض محضر شما. فکر میکنم یه خطش رو جا انداختیم. و تولهت القلوب الی لتجری فی کیفیت صفات، این جمله رو نخوندیم. و تولهت القلوب، یکی بحث فکر است و عقل است و وهم است، یکی بحث قلب است. و تولهت القلوب، واله و حیران شوند قلوب برای اینکه در مسیر شناخت عمیق، شناخت 100% خدا به کار بیان، باز هم ردعها. حضرت فرمود وهم کارکردی ندارد، عقل کارکردی ندارد، حتی قلب هم اونجا کارکردی ندارد. قلب به معنای باطن است، به معنای ضمیر است، به معنای چشم باطن بین است. خب آیا عارفان می توانند به کنه ذات خدا برسند؟ عارف بزرگتر از امیرالمؤمنین داریم؟ کسی رو داریم از رسول الله چشم باطنش روشنتر و بیناتر باشه؟ نداریم. این همون پیغمبری است که فرمود خدایا من آنگونه که باید تو را نشناختم، ما عرفناک حق معرفتک. قلب هم باطن هم باز دسترسی نداره. در غیر از اموری که مربوط به ذات و کنه ذات، قلب خیلی دستش بازه. خیلی از چیزها را که ما با چشم سر میتوانیم ببینیم، اولیاء الله با چشم دل میبینند، باطن و امور را میبینند، ولی اینجا حتی قلب هم کارکردش را از دست میده. نه اینکه قلب ضعیف است، قلب نسبت به خدا دسترسیش کوتاهه. خدا نامحدود است و آنچه که مربوط به انسان باشد محدود است. حضرت فرمود هر چهار مرتبه ردعها و هی تجوب مهاوی صدف الغیوب، دست رد میزند به سینه اینها، در حالی که عقل و وهم و قلب تجوب و یعنی طی کرده اند مهاوی، مهلکه ها و دره هایی که از غیب تاریک تاریکند. صدف به معنای تاریکیه. کنه ذات خدا ظلمت محض است. ظلمت به چه معنا؟ ظلمت به معنای این که انسان نمیبینه. خدا که نور مطلق است. ولی وقتی ما بخواهیم چیزی رو ببینیم، انسان در دنیا تا نور نباشد چیزی رو نمیبینه. حضرت فرمود اونجا دسترسی ندارید. اونجا برای شما تاریک است، مبهم است. شما هر چه هم تلاش کنید باز هم به کنه ذات خدا نخواهید رسید. متخلصتن الی سبحانه. این حرف هایی که ما داریم میزنیم در مورد انسان های خالص است، تا یه وقت کسی فکر نکنه فلانی نتوانست به کنه ذات خدا برسه چون منافق بود، چون خورده شیشه جاد، چون دلش میخواست علمش را برای دنیا صرف کنه، بره خداشناس بشه بعد بیاد برای مردم پوز بده. مثل اینهایی که میرن بعضی از علوم غریبه رو یاد میگیرن، سحر و جادو و رمل و استرلاب رو، بعد میاد از همین راه سر مردم شیره میمالن، مردم رو گول میزنن. حضرت فرمود من اینها رو نمیگم، اونا که اصلا راهی به توحید ندارن. صحبت در مورد کسانی است که متخلصتن الی سبحانه، تمام اخلاص را به کار بردن، قلبشون خالص است، عقلشون خالص است، با همه خلوص نیت میخواهند خدا را بشناسند، ولی نمیشود خدا را شناخت. صحبت از توانستن نیست، صحبت از شدن است. شدنی نیست این کار. تو محدودی، خدا نامحدوده. تو مخلوقی، خدا خالقه. تو ممکن الوجودی، خدا واجب الوجود. ممکن چطور میتونه احاطه پیدا کند به خالق خودش، به واجب الوجود؟ اصلا ممکن نیست، محال عقلی است، نشده است. متخلصتن الی سبحانه فرجعت اذا جبهت معترفتن به انه لا ینال به جور الاعتصاف کنه معرفته. فرجعت عقل و قلب و وهم باز می گردند اون هنگامی که معترفند، فریاد بلند کردند خدایا نمی دانیم، خدایا نمی توانیم، خدایا نمی رسیم. لأنه لا ینال به جور الاعتصاب، به خاطر این که از راه انحرافی نمی توان به کنه معرفت خدا رسید. جور الاعتصاف معنای راه کجه، بیراه است. هر مسیری را برای رسیدن به کنه ذات خدا انتخاب کنید بیراه است. هر مسیر، چه وهم باشد، چه عقل باشد، چه فکر باشد، چه قلب باشد، بیراه نرو. سرانجام بیراه رفتن سرگردانی است. آدم وقتی تو جاده میره، جاده بالاخره مغازه داره، پلیس راه داره، تابلو داره، همه چیز فراهمه. بیراهه که رفتی بیابانه، یکم که از جاده اصلی دور شدی وسط بیابون سرگردانی، هر چی دور بزنی راه رو پیدا نمی کنی دیگه. از هر طریقی برای شناخت کنه ذات خدا برید بیراهه رفتید، و بیراهه سرانجامش سرگردانی است. دیدید کسانی که موحد بودند آمدند درس خوندند، زیاده روی کردند، وارد منطقه ممنوع شدند، کافر شدند، مرتد شدند، بیدین از دنیا رفتند، ضد خدا شدند. چرا؟ چون نباید وارد می شدی. در حد و فهم درک و شعور و عقل و نیست، تو محدودی، حد خودت رو بشناس. انسان اگر حد خودش رو بشناسه اونجا وارد نمیشه. اینها نکاتی داره. ولا تختر ببال اول الرویات خاطرتون من تقدیر جلال عظمت. حضرت فرمود ببینید، لا تختر، خطور نمی کند، بال یعنی فکر، خطور نمی کند به فکر انسانهای فهیم. اول الرویات یعنی صاحبان فکر، صاحبان اندیشه، دانشمندان. خطور نمی کند به ذهن دانشمندترین افراد خاطرتون، یه خطوری من تقدیر، اندازه، مقدار، من تقدیر جلال عزته. خیلی تعبیر، تعبیر عجیبی است، از این زیباتر نمیشد بگی. حضرت فرمود خطور نمی کند به ذهن دانشمندترین شما ذره ای از عظمت خدا. اصلا شما چه میفهمید عظمت چیست؟ چه انسان وقتی متحیر میشه، خدا میدونه، مستندهای کیهانشناسی رو که انسان میبینه، این چیزی است که فعلا ما دسترسی پیدا کردیم، این چیزی است که تلسکوپ ها نشون دادن، میلیاردها کهکشان و ستاره، و اصلا انسان انگوش به دهان میماند. حالا این عظمت خداست؟ این چیزی که ما داره میبینیم این عظمت خداست؟ بابا این که یه گوشه ای از مخلوقات خداست. ما هنوز به آسمان نرسیدیم. بارها عرض کردیم اون چی که در هر چه کشف کنیم میلیاردها سال نوری از ما فاصله داشته باشند، هزاران سال دیگه تلاش کنیم بر کره ماه ساکن بشیم، از اونجا فضاپیما بفرستیم، رصد کنیم، هر چه کشف بشود این آسمان اول است. انسان راه به آسمان دوم نداره. خب اونجا چه خبره؟ اینایی که شما دارید میبینید بند انگشت است، هیچی نیست. عظمت خدا رو با اینها مقایسه نکنید، تا خدا عظمتش متفاوت است. فرمود عظمت خدا به ذهن کسی از شما خطور نمی کند. دانشمندان شما، فیلسوفان شما، عارفان شما سر در نمی آرند. عظمت خدا چیست؟ فکر در مورد عظمت خدا انسان رو سر به راه می کنه. ای انسانی که حقیری، کوچکی، ضعیفی، مستمندی، خب تو چرا در مقابل خدا گردن کلفتی میکنی؟ اگر بنا باشد کسی در مقابل خدا قرار بگیره، عرض اندام کنه، آسمان است، زمین است، کهکشان است، بگه خدایا من اینقدر بزرگم، نمیخوام عبادت کنم، نمیخوام سر به راه بشم. توی انسان که ذره بیش نیستی. عظمت خدا رو انسان همون ذره ایش رو میفهمیم، همین رو تصور کنیم دیگه دست از پا خطا نمی کنیم. این جمله رو باز عرض می کنیم، کلمات توحیدی امیرالمومنین صرفا مباحث علمی نیست، صحبت از این نیست خدا این گونه است، خدا این گونه نیست. خدا این گونه است یعنی تأثیرش در زندگی من چیه، عظمت خدا این گونه است یعنی تأثیرش در حیات من چیست، لحظه لحظه ی عمر من در مقایسه با عظمت خدا، علم خدا، اینها رو باید بفهمیم. خدا عالم است این یه گزاره نیست، یه خبر نیست که ساعت دو بشینن اخبار بگن خدا عالم است اینجا فلان اتفاق بوده. عالم است یعنی سر تو را میداند، سر و سر تو را میداند، پنهان و آشکار تو را میداند، هر فکری به ذهنت خطور کنه میداند. خب این دانستن دیگه آدم خطا میکنه، باید به جایی برسیم فکرمون هم در اختیار خودمون باشه، هر چیزی خطور نکنه. ما وظیفمون این در مراحل سیر و سلوک فرمودن شما باید احاطه به تخیلات و تفکرات خودتون داشته باشید، هر چیزی وارد خیال شما نشه. آدم به تخیلاتش هم باید تسلط کامل داشته باشه. اینطوریست، علم خدا نتیجهش میشه سربراهی، علم خدا نتیجهش میشه گناه نکردن. توحید در زندگی انسان باید تأثیر داشته باشد. خب اینجا یه سوالی پیش میاد، سوالی که از صدر اسلام مطرح بوده است. امیرالمؤمنین فرمود انسان هیچ گونه دسترسی به خدا نداره، فکر دانشمندترین شما هم به خدا نمیرسه، ذره ای از وجود او رو هم نمیتونید درک کنه. پس با این حساب شناخت خدا تعطیل است دیگه، راهی برای شناخت خدا نیست. اصطلاحا میگن معطله یعنی تعطیل. یک عده قائلن شناخت خدا تعطیل است، راهی نداریم. اونگونه که علی میگوید صلوات الله علیه خداشناسی ممکن است. از یک طرف به ما گفتن خداشناسی واجب است، از یک طرف به ما گفتند خداشناسی ممکن نیست. ما را امر به چیزی کردند که شدنی نیست و این خلاف حکمت است. حضرت برای اینکه کسی اینگونه فکر نکنه، این خیال خام به ذهن کسی خطور نکنه، بلا فاصله می فرماید الذی ابتدع الخلق علی غیر مثال امتثله. خدای متعال عالم را خلق کرد، ولی خلق او ابداع بود، بدون نمونه قبلی بود، بدون کپی برداری بود، بدون اینکه از روی دست دیگری نگاه کند. خدا عالم را خلق کرد ابتداء، ولا مقدار نحتزا علیه من خالق معبود کان قبله. خدا سرمشقی از خدای قبلی نگرفت و عالم را خلق کند. قبل از خدا خدایی نبود، قبل از خلق خلقی نبود. در دنیا اینطوری است، اون نقاش چیره دست وقتی میخواد نقاشی بکشه نگاه میکنه به کوه، کوه را میکشد، همه میگن به به. یا خیلی بخواد هنر کنه، چند تا از نمادهای عالم طبیعی را، چند صحنه ای را که در بیرون دیده، اینها رو با هم تلفیق میکنه، مخلوط میکنه، میشه یه اثر جدید. این کپی برداری از خلقته. خدای متعال عالم را خلق کرد بدون اینکه کپی برداری باشه، بدون اینکه بخواهد احتزا علی در روش دیگران باشه، مسیر دیگران را، دیگری نبود. کان الله ولم یکن معه شیء، خودش تنها بود، خلقی قبلش نبود که خدا بخواد از روی اون نگاه کنه. و ارانا من ملکوت قدرته، خدای متعال نشان داد به ما از ملکوت قدرتش، یعنی قدرت ذاتیش. توجه بفرمایید عرضم چیست. حضرت فرمود کنه ذات خدا، کنه صفات خدا شناخته شدنی نیستن. سوال میپرسیم پس خدا را نمیشود شناخت؟ حضرت میگه چرا میشود شناخت و واجب است بشناسیم. میگیم چطور؟ حضرت فرمود نشان داد به شما قدرت خودش را، قدرتش را. حالا توضیح میدیم. و عجائب ما نطقت بهی آثار و حکمته، خدای متعال نشان داد به شما عجائب خلقت را، همون عجائبی که نطقت، دارن حرف میزنن، دارن با شما نجوا میکنن، میگن خدا خیلی حکیمه ها، خدا خیلی عظیمه، خدا خیلی قدرت داره. نشان داد به شما عجائب خلقتش را، که این عجائب هر کدام را نگاه کنی داره با تو حرف میزنه. به کوه نگاه کن، به آتش فشان نگاه کن، به بحر عمیق نگاه کن، به آسمان نگاه کن، کدوم اینها ساکتند؟ چه کسی خلق کرد؟ این قوه جاذبه چیست؟ چه کسی میداند؟ به غیر عمد ترونها چیست؟ آسمان را برافراشت بدون اینکه ستونی داشته باشد. یا بدون ستونی که دیده شود. هر دو معنا رو گفتن. یعنی چی؟ چه نیرویست که خلق کرد؟ چرا اینجا اثر داره جای دیگه اثر نداره؟ ویژگیش چیست؟ این خودش داره حرف میزنه دیگه. خود به خود که به وجود نیامد، تصادف و تصادم که نیست، طبیعتی که در کار نیست، مخلوق خداست. خدا را نمیشود به کنه ذات شناخت، ولی نگاه کن، چشم باز کن و هر جا که نگاه کنی خداست، هر جا نگاه کنی خداست. مثلا غیر از خدا نمیبینیم ما، هر چه نگاه میکنیم خداست. بله، وقتی صحبت از ذات باشد ما عقب عقب میریم، دستمون به جایی نمیرسه، ولی به آثار که نگاه کنی، به افعال که نگاه کنی، با اون چه که خدا خلق کرده نگاه کنی، خدا را نمیبینی؟ بله، خدا دیدنیست ولی به آثارش. خدا شناختنیست ولی به آثارش، به آثار قدرتش، به آثار حکمتش. و اعتراف الحاجت من الخلق الى ان یقیمها به مساک قوته، خدا نشان داد به مخلوقات که مخلوقات محتاجند، نیازمندند. خب این برهان امکان و وجوب است. وقتی ما نیازمندیم، یک کسی باید باشد نیاز ما رو برآورده کند. وقتی ما محتاجیم، یک غنی باید باشد که دست ما رو بگیره گرفتاره. این کیست؟ این همون خداست. تو اصلا نمیخواد به بیرون نگاه کنی، به کوه و در و دشت نگاه کنی، به خودت نگاه کن، گرفتار میشی یا نه، استراب پیدا میکنی یا نه. در مقابل این طوفان حوادث کاری از دستت نمیاد. تنها راهی که داری باید بگی خدا، رزق خدا، فکر خدا، توفیق خدا، دفع بلایا خدا. خدا یعنی همین. به خودت که نگاه کنی خداشناس میشی، به بیرون که نگاه کنی خداشناس میشی، در انفس شما و در آفاق خداشناسی نهفته است. خدا را میشود شناخت از همین جا. من که محتاجم، چه کسی در عالم میخواد احتیاج منو برطرف کنه؟ من محتاجم، پدرم که یکیست محتاج مثل من، رئیس اداره، رئیس جمهور، اینا که همه محتاجن. حالا درست درصد احتیاجشون کم و زیاد داره، اون وضعش از من بهتره، من از اون بدترم، ولی همه که محتاجن، او هم آخر محتاجه. یه نفر باید باشه که غنی محض باشد، هیچ احتیاجی، اون چیز رو خداست. پس میشود خدا را شناخت، تعطیل نیست، راه خداشناسی باز است و بلکه واجب است. ولی تا چه حدی، تا چه مقداره؟ کنه ذات رو هم میشه شناخت. خیر، حضرت فرمود و ارانا، این جمله ارانا مبتدای جمله است. خدا نشان داد به ما چه چیزی را؟ ما دلنا، اینجا ما دلنا خبر است. خدا نشان داد به ما اون چیزهایی را که راهنمایی کردند ما را، به استرار قیام الحجت له علی معرفته. خدا ما را نشان داد به ما یا اموری که این امور میگن آقا مولای درزش نمیره، خدا هست. به استرار، ناچاری بگویی خدا هست، اصلا نمیتونی بگی خدا نیست. این خداشناسی، خداشناسی فطری است. هیچ کسی، زندیق و کافر هم نمیتواند بگوید خدا نیست. تعبیر قرآن اینه. اگر از همین منافقین و مشرکین و بت‌پرست‌ها بپرسی خالق عالم کیست، میگن خدا. اونها هم خدا را قبول دارن، مشرکه ولی خدا را قبول دارد، چون نمیشود خدا را قبول نداشت. هیچ انسان ها، بله کسی خودش رو به اون در بزنه، کسی خودش رو نادان جلوه بده، نخواد بپذیره، اونا زیادن. ولی فطرت اگر باشد که هست، میگه خدا هست. ما دلنا باسترار قیام الحجت علی معرفته. به آسمان نگاه کنی میگه خداشناس باش، به زمین نگاه کنی میگه خداشناس، به خودت نگاه کنی میگه خداشناس باش. خداشناسی لاجرم است، اضطرار است. البته این اضطرار اجبار نیست. تا یه نفر زندانی است، جرمی انجام داده، اولش انکار میکنه، وقتی انکار کرد شواهد رو براش میارن، فیلم رو نشونش میدن، اثر انگشت رو نشونش میدن، 10 مدرک علیهش جمع شد، میگه که آقا فلانی از روی اجبار اعتراف کرد. از روی اجبار یعنی زدنش، گفتن تو باید اعتراف کنی. نه، اجبار بود. دید دیگه همه چیز مشخص است، راهی برای انکار نمانده. خدا عالم را طوری خلق کرد که راهی برای انکار نمانده است. و هر جا نگاه کنی همه خدا را نشان میده. و زهرت فی البداء التي احدثها آثار صنعه. خدای متعال آشکار کرد، ظاهر کرد در اون چیزهایی که خلق کرد، آثار صنعه، صنع یعنی مخلوقات، در این مخلوقاتی که خلق کرد نشان داد و اعلام و حکمت در نشانهای حکمتش نشان داد. فسار کل ما خلق حجتا له، هر کدام از این مخلوقات یک حجتی هستند بر وجود خدا. شما به مورچه نگاه کن، به خدا میرسید. ببینید این تعبیری که قرآن کریم دارد در مورد مرآت خیلی تعبیر زیبایی است. ما یه آینه دنیایی داریم، آینه دنیایی ویژگیش اینه هر کسی جلوی این آینه قرار بگیرد او را نشان میدهد. الان من جلوی آینه باشم منو نشون میده، من کنار برم نفر بعدی نفر بعدی، میلیون ها نفر جلوی آینه قرار بگیرن اونها رو نشون میده. این آینه های دنیایی است. ولی آینه به این تعبیر، زمین آینه خدا نماست، آسمان آینه خدا نماست، مخلوقات آینه خدا نما هستن. این آینه آینه است که فقط یک نفر رو نشون میده، هر کسی جلوش وایسه این خدا رو نشون میده، خالقش رو نشون میده. شما در خانه یه مورچه ای رو بزن، تو از کجا آمدی؟ چه کسی به تو آموزش داد این حرف ها را، این خانه سازی ها را؟ در اون حکمت ها خطبه 155 و 165 و 185 انشاءالله میرسیم میگیم حضرت در مورد عجائب خلقت خفاش، عجائب خلقت مورچه، عجائب خلقت طاووس اینها حرف میزنه. حضرت فرمود چه کسی به این مورچه یاد داد؟ هر بذری را که به این مورچه بدی نصفش میکنه، تقسیم بر دو. ولی برخی محدود و معدود از بذرها را تقسیم بر چهار میکنه، چهار قسمتش میکنه. چرا؟ اومدن بررسی کردن، دیدن فلان بذر خاص اگر نصف هم بشود باز رشد میکنه. گندم اگه نصف بشه دیگه رشد نمیکنه، ولی اون بذر خاص اگه دو نصف بشه باز هم زیر زمین مرطوب است، تاریک است، شرایط برای رشد هست. خانه مورچه هم زیر زمین. چه کسی به مورچه آموخت و این بذر رو؟ این خداشناسی هست یعنی میگه خدا. مرحوم سید رضای صدر رضوان الله علیه در اون کتاب نشان از او این قصه را نقل میکنه، دیگران هم فرمودن فلان ماهی را در اقیانوس اطلس شناسایی کردن، این ماهی 500 کیلومتر حرکت میکند، 500 کیلومتر از اینجا حرکت میکند، میرود وسط اقیانوس، اونجا تخم ریزی میکند و بعد بر میگردد، در حالی که هیچ کسی به این نگم، این تا برو و برگرده پدر و مادر و همه اقوامش مردند، چون اینقدر عمر نمی، یک بار در طول عمرش حرکت میکنه. کتاب نشان از او سید رضای صدر. خب چه کسی به این ماهی آموخت؟ چه کسی به اون دلفین آموخت چطور نفس بکشه؟ چه کسی به اون ماهی که در اعماق اقیانوس هاست که دست هیچ انسانی هنوز بهش نرسیده، چه کسی به او آموخت چگونه در اون تاریکی ببین قضا چی باشه؟ دست به هر جای عالم که بزنی خداست. این آینه آینه خدا نماست، هر کسی جلوش قرار بگیره فقط خالق خودش رو نشون میده. این میشه علوم دینی، این میشه علوم اسلامی. حضرت فرمود فسار کل ما خلقه حجتا له، هر کدام از این مخلوقات یه دلیل و برهانی هستن بر وجود خدا. به همین کوه نگاه کن، خدا را نشان میدهد. به وجود خودت نگاه کن، خدا را نشان میدهد. عجیبه این. و دلیلا علی، هر کدام از اینها دلیل و برهان قطعی هستن، قطعی مولای درزش نمیره، خدا رو نشون. به انکان خلقن سامتا، نگاه نکنید که این مخلوقات سامتند، ساکتند، زبان ندارد. اینها درونشون قوغاست، فریاد بلند کردند، دارن میگن ما خالقمون خداست. آسمان میگه خالق من خداست، خورشید میگه خدا به من گفته، من ربی دارم، صاحبی دارم، به من گفته اینطور حرکت کن. چشم، کدام سیار است که بگن حرف خدا رو گوش نمیدم؟ خدا رو میشناسند و حرف او را، اون حکمت او را عمل میکنند. با همه وجود عمل میکنه. در عالم هستی گستاختر از انسان نداریم، ضعیفترین موجود است، حقیرترین موجود است از جهت جسم، از جهت جسه، از جهت قدرت، ولی از جهت ادعا جلوی خدا میستی میگه تو گفتی نماز بخون من نمیخونم، تو گفتی انجام وظایف من نمیکنم. آسمان به این عظمت میگه چشم، ولی ما موجود حقیر در مقابل خدا میستی. فإن كان خلقا صامتا فحجته بالتدبير ناطقه. حجت خلق سخن میگوید که خدا تدبیر دارد. درست ساکت هست ولی سخنگوست، فریادش بلنده. حرفش چیست؟ خدا تدبیر دارد، خدا حکمت دارد، خدا قدرت دارد، خدا خالق است. اینها حرفایی هستند که آسمان و زمین و دلالته علی المبدع قائمه، و همه اینها دلالت میکنند بر یک مبدع، بر یک خالقی که قائمتون یعنی دائمی است. حضرت فرمود نه تنها خلق شما به عهده خدا بود، خدا خلق کرد شما را، بلکه استمرار شما هم به وجود خداست. این آسمان میفهمد اگر یک لحظه خدا عنایتش را از او برداره، عدم میشود، نیست میشود، به هم میریزه. نه تنها خلقش کرد بلکه داره ادارش هم میکنه. انسان همینه، زمین همینه. یه لحظه خدا از ما عنایتش رو برداره، توجهش رو برداره، چیزی باقی میمونه از جهان؟ نیست میشه. هم در اصل خلقت همه این موجودات دارن میگن خالق ما خداست، هم در استمرارش خداست که دارد این عالم رو اداره میکند. بحث بعدی رو دیگه فرصت نیست نمیخونیم. خلاصه و جمع‌بندی جلسه امروز، امیرالمؤمنین فرمود کنه ذات و صفات الهی غیر قابل دسترسی است. شما محدودید، خدا نامحدود. کسی نمیتواند بگوید من احاطه پیدا کردم به خدا، من خدا را آنگونه که باید و شاید شناختم، چون ممکن نیست. نه در دنیا، در آخرت همین گونه نیست. کسانی که به بالاترین درجه بهشت میروند آیا خداشناس میشوند به معنای حقیقی؟ هیچ، ممکن نیست. الالعبد پیغمبر در بالاترین درجه بهشت با بیشترین سرعت معرفت خدا را کسب می کند. آیا می رسد به اون انتها؟ خیر، چون خدا محدود نیست. هر چه حرکت کنه باز هم دسترسی به کنه ذات میسر نیست. ولی در این حال که کنه ذات قابل فهم نیست، شناخت خدا ممکن است و واجب است. باید خدا را شناخت. خدا را به چه چیز بشناسیم؟ خدا را به مخلوقاتش بشناسیم. لذا این جمله‌ای که بارها عرض کردیم، مهمترین دلیلی که میشود بر خدا اقامه کرد و قرآن و روایات روی او خیلی تأکید میکنند، برهان نظم است. به دریا بنگرون، دریا تو بینم، همین آسمان رو ببین، زمین رو ببین، سیستم پیچیده بدن خودت رو ببین، همین میشه خداشناسی. برهان‌های عمیق فلسفی نیاز نیست. اکثر افراد با توجه به همین مظاهر طبیعت، مخلوقات خدا، خداشناس میشن. انشاءالله که همه ما در مسیر وظیفه قدم برداریم، خداشناس بشیم و دنیا را اونگونه که امیرالمؤمنین میبیند ببینیم. جهانبینی ما جهانبینی علوی بشود. غفر الله لی و لکم. الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.